شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای مهندس نورالدین قروی، دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب هستیم. جناب قروی، سلام عرض می‌کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم متقابلاً به شما و شنوندگان شما سلام عرض می‌کنم.
شنوندگان عزیز، همونطور که مطلعید، در خدمت جناب قروی درباره انقلاب مشروطه و تاریخ آذربایجان از دیرباز و نقش آذربایجان در انقلاب مشروطیت گفتگو داشتیم. منتها جناب قروی، با توجه به شرایط بحرانی و حساس امروز ایران و باز با توجه به این احتمال تجاوز امریکا و همچنین همپیمانانش به ایران، می‌خواستم اگر اجازه بفرمایید این جلسه رو در این مورد صحبت کنیم.
با کمال میل، مسئله بسیار مهمیه، با شما موافق هستم. ما به دنبال این بحث، انشالله بحث مشروطیت رو میتونیم ادامه بدیم.
بله، پس میشه محبت کنید در مورد شرایط امروز ایران هم نظرات و تحلیل‌های خودتون رو برای شنوندگان بفرمایید؟
بله، من شاید برای اولین بار در این یکی دو سال اخیر هست که صمیمانه از ته دل نگران ایران هستم. یعنی با در سال گذشته و به دنبال حمله به عراق که بعضی ها خیلی انتظار می داشتن که ممکن حمله به ایران بشه و صحبت زیاد می شد و دولت آمریکا هم تکذیب می کرد، بنا به محاسباتی که غلط یا درست با خودم داشتم، اون زمان احساس نمی کردم که جای نگرانی هست، ولی حالا برعکس احساس نگرانی شدیدی دارم. شرایطی که ایران امروز داره شرایط ویژه‌ای است که اگر ما با یک سال و نیم دو سال پیش مقایسه بکنیم، میبینیم که تفاوت‌های بسیار عمده‌ای به وجود اومده و این تفاوت‌ها هستن که احتمال داره لطمه شدیدی به ایران بزنه. در رابطه با مطلبی که فرمودید، تجاوز، البته بسیاری هستن که تحلیل میکنن که به خاطر ناکامی های آمریکا در عراق و اینکه در باطلاق عراق گیر کردند، امکان حرکت دوم و موازی با اون نه در رابطه با ایران نه در جای دیگه برای آمریکا وجود نداره.
بله،
این البته به یه لحاظ درست، واقعیت این است که به لحاظ لوجستیکی، به لحاظ سیاسی، افکار عمومی داخل آمریکا، افکار عمومی جهانیان، هر حرکت میلیتاریستی جدید واکنش‌های منفی خواهد داشت و شدنی به نظر نمیاد. اما وضعیت فعلی آمریکا در رابطه با عراق و در رابطه با منطقه رو من میتونم بگم حالت یک شمشیر دو لبه است. یعنی از یه لبه شمشیر این هست که واقعیت اینه که آمریکا در شرایط بسیار نامطلوب و ناهموار در عراق گیر کرده.
بله،
همین هفته پیش بود که، کمتر یک هفته پیش، شنبه گذشته بود که تظاهرات بسیار عظیم مخالفان جنگ در واشنگتن دی سی برگزار شد که البته بسیاری از رسانه ها که ادغام شده در پنتاگون هستند انعکاس زیادی نداشتن از اون جمع شدن ها، ولی به لحاظ رسانه های بین المللی دربارش پرداخت شد، صحبت شد، عکس های منتشر شد و هر حال حرکت بزرگی بود. در آمریکا تعداد قابل توجهی از خانواده های کسانی که بچه هاشون در جنگ هستند، در عراق هستند، فعالیت های زیادی میشه. در این حال مخالفت دموکرات ها در کنگره و حتی بخش های قابل توجهی از جمهوری خواهان، همه اینها دست به دست میده که این شرایط رو به وجود بیاره که فکر کنیم که تعهدات بیش از اینی که هست که به ناکامی انجامیده به وجود آوردن برای دولت آمریکا کار راحتی نخواهد. اما لبه دوم این شمشیر این رو میگه که اگر قرار باشه که با فشارهایی که وارد میشه آمریکا به نحوی سرتر قضیه عراق رو هم بیاره، از همین حالا کم و بیش گفتگو میشه که چه راه حلی میتونه با حفظ ظاهر و حفظ آبرو انجام بگیره. این نکته خیلی مهمیه که تجربه ای که آمریکایی‌ها از شکست در ویتنام دارن، شاید شنوندگان ما بعضی هاشون یادشون باشه اون عکس معروف، عکسای معروف هلیکوپترهای آمریکایی که از پشت سفارت آمریکا در سایگون در حال فرار هستند، تعداد قابل توجهی از مقامات بالای رژیم دستشانده کره ویتنام جنوبی از زیر هلیکوپتر آویزون هستند. این صحنه ها رو ما یادمون هست، جهانیان دیدن و بدتر از همه آمریکایی ها اون خاطره ها رو میتونن داشته باشن، میتونن فکر کنن که باید سعی کنن اون اتفاق در عراق نیفته. گرچه خیلی ها میگن که عراق در حقیقت ورژن قرن 21 جنگ ویتنام برای آمریکا، ولی به هر حال سعی خواهند کرد که به اون شکل مفتضح پایان نیابه. یکی از راه‌های جلوگیری از تکرار بخش افتضاح‌آمیز شکست در عراق، ایجاد یک جنگ جدید و به دست آوردن موفقیت های آنی و به اصطلاح سریع الوصول و سهل الوصول میتونه باشه.
بله.
من وقتی به این فکر میکنم، البته قبول دارم خیلی ها همینطور فکر میکنن، که انتظار این که فکر کنیم تانک های آمریکایی ممکنه وارد خاک ایران بشن بسیار بعیده. همینطور که گفتم به لحاظ لوجستیکی سخته، همین الان نیروهای آمریکا در عراق خودشون خانواده هاشون اصرار دارن که چرا وسایل لازم اینها در اختیار ندارن، چرا کاملا مجهز نیستند. مسئله مالی قضیه مطرحه، مسئله افکار مهمیش مطرحه، اما اینکه بجز این روش های دیگری از قبیل حمله به مراکز تأسیسات هسته ایران یا حمله به مراکز نظامی ایران با روش های مختلفی که همه جهان میدونن که در این رابطه آمریکا دست بالاتر داره، از آپشن هاییست که پیش روی آمریکا و ایران وجود داره. حالا ایران در جواب اونها چه خواهد کرد؟ بدون اینکه دوچار خودفریبی بشیم، میدونیم که در این رابطه که های تک مطرحه و سیستم هوایی و هم به اصطلاح بمباردمان هوایی آمریکا به شدت قوی هست و کمتر رقیبی در جهان برای اون وجود داره، واقعیت این است که در برابر اون دفاع برابر کردن برای ایران وجود نداره.
بله.
ولی اون میتونه به شدت ضربات خورد کننده هم بر پیکر اقتصاد و سیاست ایران و هم بر پیکر غرور ملی ایرانی ها بزنه. مخصوصا که ما هنوز نمیتونیم بگیم 50-100 سال پیش بوده، همین سالهای نزدیک گذشته بود که از 8 سال جنگ با عراق نجات پیدا کردیم. اون روزهای آخر جنگ عراق رو فراموش نکنیم که صدام معدوم، این جمله من شخصا هرگز یادم نمیره، که وقتی که صحبت از پایان دادن جنگ شد گفت که من دستور دادم آخرین موشک رو به ایران بفرستن و این پایان جنگ باشه.
بله.
یعنی نوعی گردن کلفتی و خود کردن به اصطلاح شخصیت طرف مقابل. تازه عراق کشوری بوده که با کمتر از یک سوم جمعیت ایران و کمتر از یک سوم وسعت ایران یا یک چهارم وسعت ایران این اتفاق برای ما افتاد. البته امروز گفته میشه که ایران در شرایط قوی تری نسبت به اون زمان ها وجود داره، ولی حریف اگر قرار باشه که بزرگترین، مسلح ترین، پیشرفت ترین ارتش جهان، نیروی نظامی جهان باشه، طبیعتاً باید دو بار ما به این مسئله فکر کنیم. من فکر میکنم که حتی تصورش، همین شرایط روانی که به وجود اومده، حرکت ناوگان ها به طرف ایران، فشارهایی که از چپ و راست به ایران وارد میشه، گفتگوهایی که میشه، سوالهایی که میشه، جوابهایی که داده میشه، معاون رئیس جمهور میگه که ما مخصوصا ناوگان فرستادیم به ایران اخطار بکنیم، درس بدیم و میخواییم اونجا برای مدت طولانی همیشه بمونیم، و از این طرف مقامات دیگه انکار میکنن، خود همین این یک حرکت ایزایی روانشناختی که بی تردید اثرات مهلکی روی ایران میتونه داشته باشه، اقتصاد ایران رو به شدت تحت تاثیر قرار بده، همینطور که این روزها شاهد هستیم. استاک مارکت تهران ممکنه به شدت اثر پذیر باشه و وضع از پیش درب داغونتر بشه، میزان سرمایه گذاری داخلی به پایین برسه و سرمایه گذاران خارجی از سرمایه گذاشتن در ایران پرهیز بکنن. از این گذشته تنها این مسئله نیست، این قطعنامه 1737 شورای امنیت که در علیه برای تحریم ایران امضا شد واقعیتی است که یواش یواش آثارش رو نشون خواهد داد. بروکه شدن اموال بانک‌های ایرانی، جلوگیری کردن از فعالیت بانک‌های ایرانی و بعد اقدامات فشارهای اقتصادی دیگر، همه اینها در درجه اول محصولی به جز رنج بیشتر توده‌های وسیع مردم ایران نخواهد شد. گرچه راندخاران حتی در شرایط جنگی ممکنه بیشتر گیرشون بیاد.
بله.
معمولا در جنگ خیلی هستن که جیبهاشونو پرتر میکنند، اما اکثریت مردم، گروه بزرگی که باقی مانده طبقه متوسط و گروه بزرگی در طبقه پایین اقتصادی جامعه، اونها اولین هدف این فشارها خواهند بود. و بلکه تجربه محاصره اقتصادی رو در جنگهای در دوران جنگ و بعد از اون داشتیم، یادمون نمیره که ما ناگزیر بودیم اجناس مورد نیاز رو به چندین برابر قیمت بخریم.
بله.
از این گذشته در شرایط امروزی که ما زندگی میکنیم، ایران به شدت به اقتصاد جهانی وابسته تر از 10-15 سال پیشه. و جالب اینجاست که حالا این دولت فعلی، این رئیس جمهور که قرار بود که نفت و سر سفره مردم بیاره، که البته آورده، یعنی اقتصاد مردم رو، حتی کوچکترین مواد خوراکی که ایران میخوره تا حد قابل توجهی وابسته به نفت شده، این به این مفهوم آورده به سر سفره، اما سفره خالی، نیمه خالی نادارهای ایران خالی تر خواهد بود. فشارهای بیشتر روی گرده ندارهای ایران وارد خواهد شد، هیچ تردیدی در اون نیست.
بله.
اینا شرایطیست که به نظر من میرسه و به هر حال باید به شدت مواظب باشیم که و امیدوار باشیم که این اتفاق نیفته.
جناب قرعوی، همین الان هم با توجه به اینکه هنوز بسیاری از مردم این واقعه رو جدی نمیگیرند و این شرایط رو جدی نمیگیرند، تأثیر بسیاری در قیمت ها گذاشته شده.
بله، والا گفتید محل نمیذارم. یه موقع هست که ما تعمد داریم که محل نذاریم، سرمون رو زیر برف میکنیم، ولی چه این کار رو بکنیم چه نکنیم، واقعیت قوی تر از اونه که به ما اجازه بده که گوشامون و چشمامون رو ببندیم یا سرمون رو زیر برف بکنیم. خوب اشاره کردید. ببینید، وقتی قیمت ها به این شکل میره بالا، خودش یک علامته. البته عرض کردم برای اون بخش کوچکی، اون دهک بالا یا دو دهک بالای جامعه ممکنه ککشون نگذره، مشکل براشون پیدا نشه. اونها کسانی هن که اگر هم شرایط خدای نکرده خیلی سخت باشه، براشون بسیار راحت هست که فوراً از مملکت بیان بیرون و اگر هم جای خیلی دور دارن، در همون دو قدمی با یک ساعت پرواز خودشون رو به دبی برسونن، دو یکی دو ساعت پرواز، و در امن اونجا لذت ببرن از زندگیشون. ولی این کاری نیست که اکثریت بزرگ مردم ایران بتونن بکنن. اونهایی که هم عشق به میهنشون دارن، هم وابسته به اون خاک پاک هستن، و هم اونهایی که امکانات مادی این حرکت رو ندارن و چیزی ندارن که بفرستن به خارج از کشور و باید روز به روز درآمدی داشته باشن با اون زندگی بکنن، که اکثریت بزرگ هم با اونهاست، اونها طبیعتاً بیشترین ضرر رو از این شرایطی که اشاره کردم خواهند کشید.
بله جناب قروی، بعضی از هموطنان در داخل و گروهی هم در خارج اینطور می‌اندیشند که تجاوز نظامی آمریکا به ایران فقط حمله به مراکز انرژی اتمی ایران خواهد بود و بدین ترتیب این تجاوز فقط منحصر به اون مراکز خواهد شد و صدمه‌ای هم به مردمان دیگر مناطق ایران نخواهد رسید.
بله، این متاسفم که باید بگم این حساب از پای غلطه. اولا که اشاره کردم، همین حالا وقتی که ایران رو در انزوای هرچی بیشتر قرار دادن، در مطبوعات خوندیم که از حساب ذخیره ارزی چیزی نمونده، تهموندهش هم قراره از بین بره.
بله،
شاهد بودیم که برخلاف ادعای مسئولین که فکر میکردن که اگر قطعنامه بر علیه ایران صادر بشه قیمت نبد 100 دلار خواهد رسید، حتی در همین یکی دو هفته اخیر یه مقدار اومد پایین و بعد هم باز به خاطر اقدام عربستان سعودی که در رسانه ها مطرح شده بود در کم کردن عرضه نفت خارج از به بازار نفت، باعث شد که یک ثباتی در قیمت نفت به وجود بیاد که این رقمی که امروز هست یه مقداری هم حتی از اونه که در بودجه پیش بینی کرده بودن کمتره. اینها اثرات مستقیم روز زندگی تک تک ایرانی ها داره. البته ما راجع به بحث خطر حمله ایران حرف میزنیم، ولی اشاره کوچکی میکنم که به شدت تأسف آور و شرم‌آور برای ما که بعد از این همه سالها، بعد از این همه شعارها، بعد از این همه ادعاهایی که کردیم، نه فقط وابستگیمون رو به نفت کم نکردیم، بلکه وابستگیمون رو به شدت اضافه کردیم. ایرانی که تا همین چند سال پیش حوالی 20 میلیارد دلار واردات میکرد، حالا وارداتش به 60 میلیارد دلار رسیده. مردم و جامعه‌ای که به این واردات عادت میکنه، از مغازه لبنیاتی که میره تو و جنسایی که اونجا چیده شده از طریق اونها به این واردات ما وابسته میشیم، تا اتومبیلی که وارد میکنیم، تا کالاهای اولیه یا مصرفی که وارد میکنیم، همه بالمره وابسته به این پترودلارها میشه. این خودش آسیب پذیری ما رو چندین برابر میکنه. یک، و اثرات اقتصادی بسیار مهلکی بر ایران میذاره. متاسفم که در همسایگی ما کشوری هست به نام ترکیه، من در صحبت‌های گذشتم هم گفتم که تقریبا جمعیت معادل ما داره با 1-2 میلیون نفر کم و بیش بالا پایین عین در وسعت ماست. اون کشور یک قطره نفت نداره، البته چند قطره نفت داره ولی به شدت ناقابله و از خریداران عمده انرژی از بیرون از کشورش هست. با همه این حرفا تولید ناخالص داخلی اونها و پرکپیتای تولید سرانه اونها و عرض به دست آمده اونها به مراتب در حد به شدت قابل ملاحظه از مایی که این نفت خدادادی که هیچ هنری در ساختنش نداشتیم به دست بیاریم، تفاوت عمده‌ای با ما داره. اینها فاجعه است، اینها به شدت قابل تعمقه و میتونست بجز این باشه. فراموش نکنیم این ترکیه رو که مثال زدم در دورانی که ترک و توزال به قدرت رسید تورمشون 3 رقمی بود و در پایان حکومت اون یه خورده کم شده بود، امروز به تورم 5-6% رسیدن در اونجا و تولید ناخالص رو به شدت بالا بردن. این نشون دهنده اینه که اگر عقل سلیمی و برنامه‌ریزی درستی باشه و فضای امنی برای کار کردن، سرمایه گذاری کردن در مملکت باشه و اصل اول خدش ناپذیر منافع ملی باشه، پیش از این کارا کرد، به خصوص که ایرانی ها در زمره ملت هایی هستن که درصد متفکرینشون و متخصصینشون در زمینه های مثل اقتصاد و سیاست و علوم سیاسی اقتصادی به شدت بالاست و همین ها هستند که در خارج از ایران در کشورهای غربی در جای مثل آمریکا به موفقیت های بسیار چشمگیر دست پیدا میکنند، در سطوح بسیار بالاتری در زمینه های اقتصادی کار میکنند و بر هزاران نفر دیگه تفوق پیدا میکنند. اما در محیط در جامعه بسته ایران برای این نوع افراد فضایی به وجود نمیاد و شبه رجالی بر سر کار میشنن که مطلقا و به هیچ وجه من الوجود از اصول قواعد کاری که به عهده گرفتن اطلاع ندارند و فقط در چارچوب وابستگی های فکری حزبیشون در اون سمت ها گمارده میشن. نتیجهش همین میشه که دیدیم، گرچه با شعار حمایت از محرومین این دولت فعلی تشکیل شد، محرومین اولین گروهی بودن که هدف نابسامانی ها و هدف مورد اصابت ضربه های نابسامانی اقتصادی و فشارها که وارد میشه قرار گرفتن. از این معترضه که بگذرم در رابطه با مشخصا سوال شما، فراموش نکنیم که این تجربه رو کشور همسایمون عراق داشته
بله.
و صدها بار نه یک بار تکرار شده که بله ممکنه هدف بمباران فلان نقطه باشه ولی به شدت سابلوحانه، حتی میتونم بگم ابلهانه است که انقدر اطمینان به تکنولوژی بمباران ما داشته باشیم که فکر کنیم که این آی بم قراره که سیخکی حساب شده بیاد پایین و فقط به اونجایی بخوره که قرار بخوره، یک و دوم وقتی هم به اونجا اصابت میکنه هیچ اثری در اطرافش نداشته باشه. خدای نکرده اگر تشعشعات اتمی به وجود بیاد، این بزرگترین ضایعه برای تمام مملکت ما خواهد بود. من بذارید اینو بگم، این یادم افتاد الان، فکر میکنم 2 هفته پیش بود که در خبرگزاری های جهانی من از تلویزیون BBC تماشا میکردم، بچه های تازه به دنیا اومده ای رو در ژاپن نشون میدادن که یه بچه یه دست نداشت، یه بچه مثلا 12 انگشتی بود، یه بچه سرش کج بود، بچه های نارس معلولی که به دنیا اومده بودن، اینها رو نشون میداد و توضیح میداد که اینها بچه هایی هستند که در اثر تشعشعات اتمی که در ناکازاکی و هیروشیما در 1945 افتاد به این شکل در اومدن. فقط به همینی که گفتم یه خود فکر کن، 1945 تا حالا که 2007 یعنی 62 ساله
بله.
در این 62 سال یعنی سه نسل اونجا چرخیده، یعنی اون کسانی که اون روز مورد برخورد در معرض تماس با تشعشعات اتمی قرار گرفتن، نلاهاشون الان دوچار این اشکال میشن. حالا چه به سر خودشون اومد، چه به سر فرزندان خودشون اومد، حتی در دیگر چرخش نسل ها به نسل سوم چهارم میرسه، یعنی هنوز هم این بلا و این بیچارگی در اونجا ادامه داره. برای اون اتفاق تازه به همت تکنولوژی و به همت دانشمندان ظاهرن بسیار متبحر ظاهرن مثل هر آدم دیگه که در لابراتوارها نشستن و با نهایت دقت مخلص‌ترین بمب رو طراحی میکنن، امروز بمب‌هایی که ساخته میشه لازم نیست به اون گردن کلوتی، به اون گندگی بمب‌هایی که در ناکازاکی و هیروشیما منفجر شد با سایز کوچکتری ولی نتیجه عملیات تخریبی چند برابر بالاتر از اون ساخته شده. این تصور خامی است که فکر کنیم که قراره یکی از اینها ساخت بره دقیقاً بخوره به اون سر ساختمانی که این تحقیقات در توش سانتریفیوژا اونجا هستن، اونها رو از بین ببره و هیچ اتفاق دیگری نیفته. نه فقط نیروهای مردم عراق که در معرض بمب‌های ناپالم و دیگه قرار گرفتن، بلکه نیروهای آمریکایی چه در جنگ 1991 که جورج بوش پدر به عراق حمله کرد، چه حالا اونهایی که دچار بیماری‌های غیر قابل علاج شدن، نمره‌شون به هزاران میرسه که در آمریکا اجتماعاتی دارن، کانون‌های درست کردن برای همین مسئله، در طول سال فعالن. از این گذشته معلوم هم نیست که واقعا فقط و فقط خدم بمباران کننده و طراحان اینقدر نازنین باشن که صرف هم بگن همین دو تا سه تا نقطه. نقشه‌هایی که ما می‌بینیم در رسانه‌های الکترونیکی و رسانه‌های چاپی تصویری توضیح داده میشه، نقطه چین هایی که نقاطی که مارک گذاشته میشه در روی نقشه ایران یکی دوتا نیست،
بله.
یعنی به صدها نقطه میرسه. اگر قرار باشه که این اتفاق بیفته، فاجعه بسیار عظیمی برای مردم به بار خواهد آورد که دامنش رو حتی اونایی که بمب رو ساختن هم نمیتونن بگن چقدر. از این گذشته صحبت از این هست که فقط به اون اکتفا نشه، به مراکز نظامی هم اگر این اتفاق بیفته دیگه دامنه فاجعه غیر قابل تصور خواهد بود.
خیلی سپاسگزار جناب قروی. در تایید همین فرمایشاتتون در این رادیو تلویزیون های لس آنجلسی، البته چند نفری هستن، ولی یه گوینده معلوم الحالی میگه که حمله آمریکا به نفع مردم عراق بوده و براشون دموکراسی برده، و در ضمن تایید میکنه که این حمله به نفع مردم ایرانه که آمریکا به اونجا حمله کنه.
البته شما گفتید معلوم الحال، حالا نمیدونم سایا کلمه بهتر نمیشه پیدا کرد، ولی گویندگان چنین کسانی اینها باید در درجه اول به پزشک مراجعه بکنند. این مسئله به نظر من شب رو روز دیدن و سفید رو سیاه رو سفید دیدن به جز در درجه اول بیماری، من توجیه دیگه پیدا نمی کنم. و دلم میخواد که همه عزیزانی که میشنون توجه بکنن اون چیزی که اون بلایی که سر عراقی ها اومده، اگر همین فردا صبح که از خواب بیدار میشیم بشنویم که جنگ در اونجا تموم شد، نیروهای بیگانه رفتن بیرون، و حتی بعد گرچه تصورش هم ممکن نیست، حتی در خیال تصور کنیم که تمام نیروهای به تروریستی که از نقاط مختلف جهان اومدن در عراق به عنوان یک آزمایشگاه دارن کار میکنن، استفاده میکنن. اونها هم دست از منفجر کردن مراکز انسانها از مسجد و محل تجمع کارگران و اتوبوسی که بچه ها رو به مدرسه میبره و حتی اونها رو هم اگر فکر کنیم که جدا پذیرفتن، عقب نشستن و کاری نکردن، اولا نزدیک به تریلیون دلار لازم خواهد بود که خرابی هایی که در گوشه و کنار اون مملکت به وجود اومده ترمیم بشه، سالیان بسیار درازی میطلبه این خرابی ها جبران بشه. یک دوم، از این گذشته این تجاوزی که به اخلاق اون مملکت، به حیثیت اون مملکت شده، هرگز و هرگز جبران پذیر نخواهد بود. 665 هزار عراقی غیر نظامی به روایت مطالعات دانشگاه های آمریکا و گزارشات منابع بسیار معتبر، اینها هرگز دوباره زنده نخواهند شد. من همیشه بعضی از گرچه این روزها به سفارش پنتاگون اینجور صحنه ها در رسانه های آمریکایی پخش نمیشه، ولی بارها دیدیم. تصور شما بچه ای رو مجسم کنید که ساعت 3 بعد نصف شب ناگهان همراه پدر مادرش در خونهشون میشکنه اینا از خواب، میپرن با لباس خوابهاشون، شاهد کشته شدن برادرشون یا پدرشون، یا شاهد این هستن که رو سر پدرشون کیسه ای میکنن، دستبند میزنن، میبرن خونهشون، ناگهان تبدیل به ویرانه میشه. این صحنه ها به راحتی از ذهن اون بچه بیرون نخواهد رفت. اون بچه تا سالیان درازی از عمرش این شبح رو، این کابوس رو، این تحقیر بزرگ رو، این ضربه‌ای که بهش وارد شده رو خواهد در ذهن خودش خواهد داشت. اون اتفاقاتی که در زندان ابوغریب افتاد اونا چیزی نیست که فراموش بشه. متشکریم از اون یکی دو نفر که شهامت کردن، اومدن گفتن اونو که این کیسه سرشه، به دستاش انگشتاش سیم بستن، فرضم منم، ولی انبوهی از دیگران به روشو نتونستم بیارم و نیومدم بگن. این صحنه ای که راوی ها دیدن که هموطناشون لخت و مادرزاد به صورت پشته ای رو هم ریختن یا قلاده سگ به گردنشون انداختن و یه زنی اونو به شکل سگ اوریان داره حرکت میکنه، فیل میگیره و خیلی از کارهایی که گفتنش آدم رو شرمگین میکنه و من پرهیز میکنم از اونها حرف بزنم، این صحنه ها مگه به راحتی از وجدان اون ملت پاک خواهد شد؟ این صحنه ای که پیرزنان عراقی در حومه و داخل عراق، بغداد، در شهرهای مختلف در صفهای بسیار طولانی باید بایستن و به التماس از بیگانه یه چیزی، یه 100 دلاری پس 10 دلاری بگیرن یا ظرف غذایی بگیرن، نه صحنه هایی بود که ما در این 2-3 سال گذشته بارها و بارها دیدیم. مثل وضع وحشتناکی که الان با وجود خرج شدن صدها میلیارد دلار و ده‌ها میلیارد دلار عمدتاً به بهانه تعمیر زیربناهای عراق، نه راهی ساخته شده، نه پلی و نه بیمارستانی. یعنی مسئله درمان در اون مملکت هرچی که در رژیم معدوم بوده اون تهمونده هم از بین رفته. امروز عراقی ها واقعا شانسی زنده هستند و شرایطی که در اون تحمیل شده، فراموش نکنیم همه چیز به کنار، همین نکته که شما صبح که از خونتون بخواید بیاید بیرون فکر میکنید که همین الان هر جا برم بازار جنس بخرم، برم سوار اتوبوس بشم، سوار اتومبیل خودم بشم، برم مسجد نماز بخونم، برم حرم حضرت علی زیارت بکنم، هر جا برم در معرض منفجر شدن هستم، این چه احساسی به آدم میده؟
بله،
کامل. نرخ 45% بیکاری در مملکت، اینها کوفیانان دیگه نه عربه نه مسلمونه، کوفیانان همین دبیرکل تا یه ماه پیش سازمان ملل، یادمون نره که اون جمله معروف رو گفت، گفت که نهایتاً عراقی ها در دوران صدام خیلی راحت‌تر و بهتر از امروز زندگی می‌کردند. این بسیار مهمه، یعنی کسی در اون مرجع در اون مقام این حرف رو بزنه نشون دهنده واقعیت‌های بسیار تلخی است که بر اون ملت داره می‌گذره. اونا صنایعشون، بنیه‌های اقتصادیشون وحشتناک ویران شده. تنها چیزی که خیلی موفق بودن تلفن‌های همراه سلفون‌هایی است که الان به همت کمپانی‌های تربی در اونجا درصد بالایی از مردم دارن، ضمناً هم به شدت ضروری است براشون که اگر مرتب در طول روز از همدیگه از خانواده باخبر بشن، هر جا که حرکت میکنن بفهمن که منفجر شدن یا نشدند، ماشینشون درب داغون شده یا نشده، یا زنهاشون ربوده شده یا نشده. الان زن بودن در بغداد و بسیار از شهرهای عراق کار راحت نیست، یعنی وقتی میاد بیرون باید به شدت مواظب باشه دزدیده نشه، اتفاقی واسش نیفته. این شرایطی که در اونجا به وجود اومده چیزی نیست که به راحتی ما تصور کنیم که از بین خواهد رفت. این به اصطلاح خطرناکترین عقب مونده ترین تفکرهایی که در جوامع اسلامی پیدا میشه در واکنش به این جنایات که اونجا شده امروز به شدت در اون مملکت مجهز شدن. این برنامه این که با حساب و کتاب دقیق داره هدایت میشه، یعنی جنگ شیعه و سنی که در اونجا را افتاده که حالا دامنش به جنوب لبنان کشیده شده، حتی دامنش به فلسطین کشیده شده. خیلی جالبه، میخوندم که وقتی که حماسی ها در تظاهرات میخواستن بکنن، فتحی ها در برابر به اینها شعار میدادن برید ایرانی ها، شیعه ها، شیعه، شیعه، روی پلاکارد نمیشن شیعه، شیعه. یعنی خیلی مهمه که اینها رو متهم به شیعه بودن بکنن. در جنوب لبنان این حکایت هست و در عراق به صورت وحشتناک وجود داره. فتوای اون 30-40 تا آخوند عربستان رو شنیدیم که فتوا دادن که شیعه ها کافرن، خونشون محدور و دمن، خونشون مباهه و زنهاشون تصرف کردنیه. اینا یه واقعیته، واقعیتیست که مگر میتونیم اینها رو ما ندیده بگیریم؟ ایران ما که به هر حال اگر هزارها اشکال داره امروز در چارچوب مرزهای خودش روپای خودش ایستاده و از این مشکلات نداره و این درگیری های بین طبقات مختلف نداره، این اتفاقات توش نمیفته، حاشا و کلا که ما یک سر سوزنی رگ ایرانی در ما باشه و فراتر از اون یک اثری از انسانیت و خردمندی در ما باشه و این واقعیت ها رو نبینیم و این اون روزهای تاریک و خطرناک رو برای میهن عزیزمون بخواهیم. امیدوارم چنین ایرانی پیدا نشه و چنین انسانی پیدا نشه.
امیدواریم.
حتی کسی میتونه ایرانیت خودش رو فراموش کنه پس بده و اون اقیانوس بزرگ زیبایی های فرهنگی تاریخی انسانی انسان هرگز با از دست دادن یکی دو تا خزه هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. ولی دست آخر ارزش های انسانی، ارزش های شناخته شده در کل جهانه، اونه که تعدادی هزاران نفر در این در آمریکا رو میفرسته از راه های طولانی بلند شن برن به در هوای بسیار سرد به واشنگتن دی سی در اونجا بر علیه جنگ شعار بدن، اینها هیچ نوع وابستگی با ایرانی ها و عراقی ها ندارن، هیچ نوع ارتباط خونی یا اقتصادی با عراقی ها ندارن، صرفا انسان هستند و با به دلیل احترام گذاشتن و ارزش های انسانی و رعایت مکرمت انسانی بلند میشن میرن خودشون رو به زحمت میندازن این اعتراض رو میکنن. وای به حال ما که وابسته به اون خاکیم، محصول اون خاکیم، صد البته باید به شدت مثل تخم چشممون از تمامیت اون مملکت حفاظت بکنیم، حراست بکنیم و اجازه ندیم که خدای نکرده زخم چشمی بر اون عزیز بسیار عزیز و گرامی موارد بشه.
امید است که آنچنان تلاشی بکنیم چه در داخل و چه در خارج، هموطنان آنچنان احساس مسئولیت کنند و در مقابل چنین شرایطی از خود یک کارایی کامل نشون بدن که چنین فاجعه جبران ناپذیر بزرگ انسانی، اقتصادی، فرهنگی برای کشور ما هم پیش نیاد.
الان اگر ملت جنگ نکرده‌ای، جنگ ندیده‌ای بودیم شاید نمی‌دونستیم. ما تجربه 8 سال جنگ با عراق رو داریم. هنوز خرابی‌های جنگ عراق ترمیم نشده. هنوز لطمه‌هایی که اون زمان به ما خورده از بین نرفته و بسیاری از لطمه‌ها هرگز از بین نخواهد رفت. اونهایی که مثل من اون سالهای اولیه انقلاب رو یادشون هست میدونم من چی دارم میگم. با قرار بود که یک ایران، اون ایرانی آزاد و مرفه بسازیم. قرار بود که در ایران آزاد و مرفه ما اندیشه آزاد بشه، انسانها حق بیان داشته باشن، حق نوشتن داشته باشن، حق دور هم جمع شدن داشته باشن، ولو با هر فکری، با هر اعتقادی. اینی که دارم میگم مطلق دارم میگم، با هر اعتقادی، با هر فکری، اندیشه همیشه باید محترم شمرده بشه، ولو اینکه 180 درجه با اندیشه من مخالف باشه. چنین قراری می داشتیم، ولی این حمله صدام به ایران شرایط رو دقیقا به نفع تندروها و افراطی‌ها برگردون که هنوز هم که هنوزه اون آرزوهای باخته، اون امیدهای از دست رفته، اونها جبران پذیر به این راحتی نیستند. از این گذشته، از این صدها هزار عزیزی که ما از دست دادیم بپرسیم، در تمام گوشه و کنار ایران کمتر روستایی، حتی شهرها رو نمیگم، کمتر روستایی هست که شما اونجا بید و قبرستان یا بخش شهدا نداشته باشید. اینها کیا بودن؟ عزیزان اینها مگه میتونن دوباره اون عزیزشون رو به دست بیارن؟ مگه تونستن؟ از این بالاتر، همین هنوز بعد از این همه سال از پایان جنگ میگذره باز هم میشنویم فلانی که برخورد با اون بمب‌های شیمیایی صدام داشته، بعد از این همه سال زجر و شکنجه رفت،
بله،
به زندگیش پایان داده شد، یا هنوز هم هستن اونهایی که رنج میبرن، هنوز کسانی که معلولین جنگ هستن دارن زندگی میکنن، بیوه زنان و بچه هایی که اون زمان کوچولو بودن حالا بزرگ شدن، اینها مگه میتونن اون عزیز از دست رفتشون رو دوباره در کنار خودشون احساس بکنن و ببینن؟ ما این ضایعات بسیار بزرگ رو داشتیم و تجربه کردیم. ما مگه قراره، مگه میتونیم به این راحتی برای بار دوم از یک سوراخ گزیده بشیم؟ ما که اون تجربه تلخ رو داریم. فراموش نکنیم که یه واقعیت اینه که اگر یک دیوانه سنگی به چاه بندازه ده ها عاقل میطلبه تا اونو بیاره بیرون. اگر این اتفاق خدایی نکرده بیفته، حتی اگر از اونها مجبورشن عقب نشینی بکنن، مجبورشن برن، مگه چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مگه ضایعات ما به راحتی با چهار تا شعار ما حل خواهد شد؟ اگر فریاد بزنیم بگیم به منافع شما در هر گوشه جهان ما لطمه خواهیم زد، از دست دادههامون رو پس خواهیم گرفت؟ ضایعاتی که بر ما وارد شده رو جبران خواهیم کرد؟ دقیقا جواب این سوال ها همش منفی، هرگز این اتفاق نخواهد بود افتاد. خردمندی حکم میکنه که ما از همین حالا به این فکر باشیم که این اتفاق نیفته، ولی متاسفم حرکتی که داره انجام میگیره درست نقطه مقابله،